دود و رحمت و سخا امام حسن مجتبی علیه السلام پذیرا باشید. انشالله که طاعات و عبادات یکایک شما خوبان و عزاداری ها و سوگواری های قریبانه شما عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. دوستان عزیز با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
خاتمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی: ابهامات مبارزه با قاچاق کالا در کشور، ویژه هفته نیروی انتظامی، تلاش گسترده عربستان برای مصالحه با یمن و موضوعات دیگری که در خلال برنامه بدون خط خوردگی تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو: 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تلاش گسترده عربستان برای مصالحه آبرومندانه با یمن. آقای دکتر سید هادی سیدافراهی از کارشناسان ارشد مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب شما بخیر.
منم خدمت شما جناب آقای عسکری گرامی و شنوندگانتون سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر یه توضیح بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی مقامات عربستان تلاش میکنن که به حال در فضایی که به نظر میرسه توازن قدرت بیشتر در اختیار نیروهای یمنی است به نوعی وارد یک مصالحه بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ملاحظات مختلف و متنوع و گسترده است که سبب شد امروز عربستان سعودی بالاخره اقرار به نقطه شکست رسید و کرد این اقرار را. نقطه شکست به معنای هزیمت و شکست نهایی نیست.
بله.
یعنی اون اوجی که عربستان سعودی دنبالش بود نرسید، الان در حال کاهش قدرت هست و در حال عقب نشینی هست. این عقب نشینی بهش میگن نقطه شکست. خب عوامل نظامی است که ضربات مهلکی بر پیکره در واقع نظامی عربستان به اصطلاح حالا همپیمانان یا ائتلافش وارد شد که در اوجش همین شکست اخیر منطقه نجران بود که سه تیپ رو اینها انصار الله و ارتش یمن به اسارت گرفتن، غنایم بسیار گسترده و نو که که بعضی ها رو فیلم ها نشون میداد هنوز در واقع آکبند بود.
بله.
که از کانادا گرفته بودن. حالا قبلش خب ضربات دیگری هم بود، ولیکن این ضربه ضربه کمرشکن بود که بعد از این دیگه در واقع تاب و توان از عربستان گرفته شد. عوامل اقتصادی خب ضربه راهبردی اقتصادی آرامکو بود که هنوز فکر می کنم اینها واقعا از این حالت شوک و حالت سرگیجگی اینها اومده شد باشن بیرون. ضربه مهلکی بود. 53% نفت عربستان متوقف شد، گرچه الان هم ادعا می کنن که یک هفته دیگه تعمیر میشه، ولی کارشناسان نفتی برعرض کردن حداقل 3-4 ماه دیگه طول خواهد کشید تا بتونن نفتشون صادر کنن. خب از اونورم خب عوامل سیاسی، اختلافاتی که بین عربستان سعودی و خود امارات که نزدیکترین هم پیمان عربستان سعودی بودن، اینها خب عقب نشینی کردن. تهدیدهای انصار الله مبنی بر اینکه ابوظبی و دبی رو هم بمبارون خواهیم کرد باعث شد که در واقع امارات در حمایت مطلق و جدی خودش از عربستان یواش یواش عقب نشینی بکنه. مسائل انزوای بین المللی هست، کشتارهایی که در یمن داره، همان گزارشهایی که داره هم در سازمان ملل و در دادگاه‌های مختلف، انجوهای مختلف، رسانه‌های مختلف، مسئله ضربه اخلاقی که خوردن سعودی‌ها بعد از در واقع ترور آقای جمال خاشقجی و اون رسوایی بزرگی که متحمل شدن، ضرر مالی که الان هم جنگ یمن و همین ضربه آرامکو دیگه مانند زخم خونچکان داره همچنین در گرده اینها در واقع هزینه بار می‌کنه. این در واقع عواملی بود که باعث شد عربستان سعودی بالاخره از این غرورش و از این در واقع خیره سری و سرسختیش عقب نشینی کنه و اعلام آمادگی بکنه که حاضر با یمنی ها یا انصار الله و ارتش یمن، مردم و نماینده اصل یمن به گفتگو بنشینن. حالا این اعلامه.
بله.
اما اینکه شرط و شروطشون چه خواهد بود؟
حتی اون سال بعدی من هم همین بود، آیا بدون پیش شرط این مصالحه رو مطرح کردن یا خیر؟
هنوز جزئیاتش البته ببینید این اولین بار نیست که سعودی ها پشت در واقع عبدالرب منصور هادی نشستن. منتها امروز خیلی عجیب بود که آیه خالد بن سلمان، برادر کوچک محمد بن سلمان که جانشینش هست به عنوان جانشین وزارت دفاع، اون اعلام کرده که ما حاضرین بنشینیم با انصار الله یا حوثی ها مذاکره کنیم. تا کنون میگوتن ما اصلا دخالت نمی کنیم. ما چون که رئیس جمهور مشروع و رسمی یمن آقای عبدالرب منصور هادی که هم نامشروع و هم فراری هست، اون از ما خواسته، ولی الان دیگه در واقع مشتشون باز شد، دستشون رو شد که نه، پس طرف اصلی انصار الله و مردم یمن و ارتش یمن این آقای هادی نبوده، چون هادی اصلا یک پوسته بیشتر بود که حالا این پوسته شکست، الان دیگه اومدن اعلام کردن رسما که ما هستیم. حالا تا ببینیم مسائل چگونه خواهد بود. انصار الله دو سه مطلب عمده دارن، از اولم رو این دو سه مطلب محکم ایستادن.
بله.
هرگز هم عقب نشینی نکردن جناب عسکری. یک، توقف بمباران هاست. دو، رفع تحریم هاست و محاصره است. سه، گشایش فرودگاه صنعا است. حالا بعدش مسائل زخمی ها، تبادل اسرا، تبادل جنازه ها و مسائل کوریدورهای انسانی برای رسوندن دوا و دارو، اینا مسائل بعدی است، ولی مسائل عمده اینه که اول باید بمباران متوقف بشه. این نمیشه که زیر بمباران انصار الله برن و با طرف سعودی مذاکره بکنن.
بنابراین
اما شرایط در خود پیامی که آقای خالد بن سلمان داده بود، جانشین معاون وزیر دفاع، گفته بود که ما به شرطی با انصار الله یا حوثی ها وارد مذاکره میشیم که دست از ایران بکشن و دخالت‌های ایران رو در واقع چیز کنن، ایرانی‌ها رو اخراج کنن، سلاح‌های ایرانی نگیرن. البته این فروفکنیه، چون نه یک ایرانی در یمن الان حضور داره و نمی‌تونیم اصلا کمک بکنیم. آقا مزور رهبری فرمودن ما اگر می‌توانستیم موشک بدیم، به جای یک موشک 100 تا موشک می‌دادیم. چرا ندیم؟ شما که مدرن‌ترین سلاح‌ها رو از آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان و اسرائیل دارید می‌گیرید، کارشناسای آمریکایی غربی اسرائیل همه هستن. خب مردمی یمن حق ندارن از خودشون دفاع کنن. بنابراین این شرایط رو مطرح کردن. اون البته اونام پاسخ زدن جمع از گره، اونام گفتن که
بله.
اصلا شما حق ندارید در امور ما دخالت بکنید، برای ما کسب تعیین بکنید، با رابطه دوستانه، انسان دوستانه، سیاسی و عادلانه با کشور جمهوری اسلامی داریم و از ما حمایت‌های سیاسی و معنوی کرده. اینم زدن تو دهن خالد که دیگه دروشون پیشتر تعیین نکنه.
درسته. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر سید افخهی بزرگوار، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت، خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی داشتیم برای تلاش گسترده عربستان برای مصالحه با یمن. آقای دکتر سید هادی سید افخهی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا پاسخگوی پرسش های ما بودند. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق سایت ایران صدا اپلیکیشن رادیو رو روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و از این طریق به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی از جمله رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. یازده دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم در دومین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی به مناسبت هفته نیروی انتظامی که از همینجا خدمت همه کارکنان خدم ناجا این هفته رو تبریک میگیم. همراه میشیم با سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ. سردار لطفی سلام بر شما، شبتون بخیر، هفته نیروی انتظامی رو هم خدمتتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی جناب آقای افشاری و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و شب بخیر و ارادت دارم.
متشکرم، ممنونم سردار لطفی بزرگوار. یه نگاهی داشته باشیم سردار لطفی به عملکرد ناجا در حوزه مبارزه با جرم و مجرمین متجاهر که به حال بخش عمده‌ای از اونها در پایتخت مسئولیتش بر عهده پلیس آگاهی تهران هستش که حضرت عالی اون رو راهبری می‌فرمایید.
بله، من بدبن لازم میدونم و احساس وظیفه میکنن واقعا عرض تبریک داشته باشم هفته نیرو انتظامی رو خدمت همکاران جهادگر و خدوم خودم در سراسر ایران اسلامی و همچنین خانواده محترمشون که به هر حال زحمات زیادی رو بابت این خدمات دارن متحمل میشن. عرض کنم خدمت حضرت عالی در حوزه جرائم من تو تهران بزرگ آماری رو خدمت حضرت عالی بگم. خوشبختانه علارغم اون موارد غیر کارشناسی که بعضن اعلام میشه، ما وضعیتمون در 6 ماهه ابتدایی سال جاری، ما اون چیزی که سال 97 اتفاق افتاد 33% جرایم کل کشور در تهران حادث میشد.
بله،
یعنی 33% جرایم تهران در تهران کشور در تهران حادث میشد. در 6 ماهه امسال این عدد به زیر تقریبا 24% رسیده، یعنی با اقداماتی که صورت گرفته با تلاشی که انجام شده ما وضعیت خوبی رو داریم. مضافاً این که ما در حوزه جرایم خشن، جرایم جنایی، اقدامات مسلحانه واقعا در 6 ماهه ابتدای سال جاری در تهران به جهت اقدامات پیشدستانه که پلیس داره و اقدامات پیشگیرانه که پلیس داره انجام میده اتفاق ویژه‌ای را نداشتیم. من فقط یه مثالی بزنم، ما در این 6 ماه در پلیس آگاهی تهران بزرگ 3 باند مسلحی که برنامه‌ریزی کرده بودن در واقع اقدام به سرقت از طلاپوشی‌ها و صرافی‌های تهران بکنن، قبل هر اقدامی همکاران من تونستن اینا را دستگیر بکنن و پیگیر اموراتشون باشن. لذا تو حوزه جرایم خشن و اقدامات مسلحانه در تهران ما وضعیت واقعا بسیار خوبی را داریم. در حوزه سایر جرایم من فقط اینو محضر حضرت عالی بگم، مشکل ما در تهران الان پیرامون سرقت‌های خرد، سرقت خردی هم که ما در آگاهی وقتی صحبتشو میکنیم بیشتر سرقت لوازم و قطعات خودروه.
بله،
که عمدتاً جناب آقای محمودی برمیگرده در جناب آقای عسکری، بیشتر برمیگرده به ارسان خدمت معتادان و متجاهر.
درسته،
اونم خوشبختانه به اقدامات بسیار مناسبی که اخیراً توسط پلیس و سایر دستگاه در جمع‌آوری معتادان و متجاهل تا حدود قابل قبولی صورت گرفته، ما امیدواریم بتونیم بر این مشکل هم انشاءالله غلبه بکنیم.
بله.
لذا وضعیت واقعا مناسبی رو داریم و کار به شکل جدی داریم دنبال میکنیم. من خدمتتون اینو بگم که در حوزه پلیس آگاهی با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته، ما داریم میریم به سمت در واقع استفاده از بنیان‌های علمی و اطلاعاتی در حوزه چشم و مقابله با جرم. ما دیروز خبرنگارا رو دعوت کردیم به بازدیدی رو داشتن از حوزه تشخیص هویت ما. اجازه داشته باشین تشخیص هویت مجموعه تهران بزرگ، پلیس آگاهی تهران بزرگ دارای آزمایشگاه‌های متعددی است در حوزه جرم، آزمایشگاه فیزیک جنایی، شیمی جنایی و آزمایشگاه متعدد دیگه که همکاران من مستمر دارن بر حال تو این حوزه دارن کار میکنن که ما به شکل علمی واقعا بتونیم مجرمین رو دستگیر بکنیم و جرم رو کشف بکنیم. تو این حوزه در واقع ما رشد بسیار خوبی را داشتیم. برنامه‌ریزیمون هم اینه که امسال اینو بتونیم ارتقا بدیم. محور بعدی که من خواهش میکنم حضرت عالی احتضار داشته باشیم، توجه به حوزه در واقع نخبه پروری تو حوزه پلیس آگاهیه.
بله.
ما 460 نفر الان کارآگاه تو حوزه پلیس آگاهی تهران بزرگ فقط داریم که روز به روز در راستای اعتلاء توانمندی های علمی، توانمندی های فنی و تخصصی اینا داریم برنامه‌ریزی میکنیم و من انشالله این نوید رو به مردم عزیزمون میدم در تهران بزرگ. ما با همکاری خود مردم که همیشه پشتوان پلیس بودن و من واقعا ممنون مردم عزیز و بزرگوارمون هستم، انشالله خدمتگزار بهتری رو خواهیم ارائه خواهیم کرد تو آتی و وضعیت مناسب تری رو خواهیم.
انشالله. توضیحات ارزشمند بود سردار لطفی، من خیلی استفاده کردم، به ویژه اون بخشی از فرمایشات حضرت عالی که اشاره داشتید پلیس آگاهی به دنبال این هستش که از رویکردهای علمی استفاده بکنه در کشف و برخورد با به حال مجرمین. یکی از مباحثی که حالا در فرمایشات حضرت عالی هم سردار بهش اشاره شد بحث برخورد با معتادینی متجاهر بود که ما در سالهای اخیر به حال روندی رو طی کردیم که این معتاد متجاهر بازداشت میشد، مثلا یک دوره میان مدتی یا کوتاه مدتی رو هم در بازداشت به سر می بود و بعد از اون آزاد میشد و به دلیل اینکه به حال شاید شرایط اون معتاد ایجاب می کرده باز بر می گشته به چرخه کاری گذشته خودش، یعنی مجددن به زهر رو در دستور کار خودش قرار می داده. شاید الان عزیزان که دارن گفتگو رو میشنون درخواستشون این باشه از شما و سایر دستگاهی که در این حوزه مسئولیت دارین هستش که به هر حال ما یه فرجام دیگری رو غیر از روال فعلی رقم بزنیم برای معتادین متجاهر، شرایطی رو ایجاد بکنیم که به هر حال اونها هم به روال عادی زندگی برگردن. آیا این مهم در دستور کار شما هست؟
من یه مطلبی رو خدمت حضرت عالی بگم. ما تقریبا از اواخر سال قبل با برنامه‌ریزی که پلیس انجام داد تلاشمون رو در واقع معطوف به این امر کردیم که نقاط تمرکز معتادان و متجاهر رو شناسایی بکنیم، یعنی جایی که مردم واقعا بیشتر در عذاب و اذیتن. حضرت عالی حتما شنیدین در واقع هرندی و شوش،
بله،
اون شرایط ویژه‌ای که واقعا پیرامون معتادان و متجاهر داشتن پلیس تمام قد وارد شد و الان ما با افتخار میتونیم بگیم و دعوت بکنیم از خبرنگارا که تقریبا دو روز پیش هم باز این اتفاق افتاد،
بله،
بیان اونجا رو بازدید بکنن. اون فضایی که واقعا من دارم میگم خود پلیس هم ابراز نگرانی میکرد، اذیت میشد، الان فضایی بسیار خوبی شده و تعداد قابل توجهی از اینا از محله شوش، هرندی و سایر نقاط آلوده جمع شدن و پلیس به شدت این روند رو دوست داره ادامه بده. چرا میگم دوست داره ادامه بده؟ ما مشکلمون محل نگهداشت ایناست.
بله.
پلیس حتی مجبور شد توی مقطع خودش یه محلی رو آماده کنه که جزء تقریبا بهترین کمپ هاست، الان تو کهریزک آماده کرده و ما تو این حوزه هم ورود پیدا کردیم و داریم در واقع نگهداری میکنیم، داریم ارسان خدمت بازپروری میکنیم که انشالله اینا بتونن به خانواده هاشون بازگردن و ارسان خدمتون وضعیت بهتری رو داشته باشن
انشالله.
ما به این وقوف داریم، ضمن این که در واقع خود جمع‌آوری معتادان و متجاهر بر حال وضعیت مطلوبی رو در تهران ایجاد میکنه، تو حوزه جرایم هم بسیار تاثیرگذاره. یعنی اگه ما بتونیم اینا رو جمع بکنیم، سرقت‌های خوردی که من خدمتتون عرض کردم در واقع میتونه کاهش پیدا کنه و روند خوبی ایجاد بشه. من امیدوارم بر حال با کمک سایر دستگاه خواهند کرد. ما وضعیت تهران رو بهتر از قبل بکنیم. الان خیلی بهتر شده، ببینید تو محله شوش، هرندی یا چمران، جاهایی که به هر حال اینا به عنوان نقاط آلوده حضور داشتن، الان وضعیت بهتری رو داریم.
بله خدا شکر. سردار لطفی، الان در شرایط فعلی که ما راجع بهش صحبت میکنیم، خب اگر هر دستگاهی بخواد صرفاً خودش به هر حال مسئولیت‌های تکلیفی رو به جلو ببره، شاید خیلی به اون نتایج ایدئالش نرسه. و الان به هر حال همکاری‌های بین بخشی که از ضرورت‌های در واقع جامعه امروزی هم در کشور ما و هم در سایر کشورهاست که حتماً در خصوص مقابله با جرم و در واقع به ویژه در حوزه پیشگیری حتما دستگاه‌های مختلفی در این راهگذر میتونن به عنوان کارگزار مکمل در کنار شما نقش آفرینی بکنن. چقدر در کشور ما به این سمت ما حرکت کردیم که به هر حال همه دستگاه‌ها در راهگذر مقابله با جرم و پیشگیری از اون اهتمام داشته باشن؟
بله خیلی متشکرم. واقعا به نقطه کلیدی از حضرت عالی اشاره کردین، یعنی پیشگیری، چیزی که قطعا میتونه ما رو تو حوزه مقابله راحت ترمون بکنه و هزینه کمتری رو به ما تحمیل بکنه. من یه مقدار از این گذر میکنم، میام به این سمت و سو و من خواهش از حضرت عالی و شنوندگان عزیز میکنم که به نقش مردم، حتی به نقش مردم در حوزه پیشگیری حتما توجه بکنیم. هر جایی که ما آگاه سازی کردیم، مردم عزیزمون توجیه شدن نسبت به نقش پیشگیرانه خودشون، روند ما روند مطلوبی رو پیدا کرده. تو حوزه مقابله با جرائم، تو همه حوزه‌ها به ویژه سرقت، قطعاً آشنا کردن مردم، آموزش مردم به اینکه چه کارها، بعضن این نکته‌ها نکته‌ای ساده و ابتدایی هم هست که اگه مردم عزیز ما اینا رو رعایت بکنن، تو حوزه پیشگیری بسیار میتونن به پلیس کمک بکنن. اما در ارتباط با فرمایش حضرت عالی، قطع به یقین حوزه مبارزه با جرایم فقط حوزه پلیس نیست. دستگاه قضایی نقش اساسی داره، سایر وزارتخونه ها، شورای تامین استان و بخش های مختلف، شهرداری ها حتی نقش بسیار محوری در حوزه مقابله با در واقع جرائم دارن. ما جلساتی رو اخیراً در قالب شورای تامین مرتب داریم در استانداری و فرمانداری تهران و در داخل پلیس در قالب قرارگاه مقابله با جرایم به ویژه سرقت داریم دنبال میکنیم و این وظایف تفکیک داریم میشه، مرتب مرور میشه. هرچند که در واقع انتظار ما از دستگاه ها بیش از اینه، مثلا تو حوزه وزارت صنعت انتظار ما بیش از اینه که بالاخره آقایون ورود پیدا کنن، این اشکالاتی که در حوزه ایمنی خودرو وجود داره واقعا رفع و جوش کنن. یا تو حوزه شهرداری این انتظار وجود داره که پارکینگا به هر حال وضعیتشون از نظر کمی تقویت بشه. درست. یا سایر اقدامات بین دوربین ها، یعنی تجهیز به هر حال شهر تهران برای اینکه ما بریم به سمت واقعا تهران رو تبدیل کنیم به شهر هوشمند تو حوزه مقابله با جرایم، که بتونیم به راحتی هم پیشگیری کنیم هم مقابله بکنیم. شهرداری ها قطعا باید کمک بکنن، دستگاه دیگه باید کمک بکنن. ما استارت این کار رو زدیم تو تهران، داریم دنبال میکنیم، ولی امیدواریم به هر حال بیشتر از قبل کمک کنن
انشالله. سردار ممنونم از جناب علی که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. مجددا هفته نیرو انتظامی رو هم خدمت عسالی و همه همکارانتون تبریک میگم، آرزوی توفیق دارم برای شما.
خیلی متشکرم. شب حضرت عالی و همه شنوندگان محترم بخیر باشه.
متشکرم. شب شما هم بخیر. خدا نگهدارتون. از آن شنونده به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفتگوی من شنیدید با سردار لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ. همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ساعت 19:23 دقیقه است. افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم. از آن شنونده در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت در خصوص ابهامات برای مبارزه با قاچاق و فروش اقلام از طرف سازمان اموال تملیکی کشور. آقای محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب شکری سلام بر شما، شبتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران بسیار خوب و پرتلاش و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای شکری. یکی از مباحثی که حالا مطرح میشه در حوزه مبارزه با قاچاق، اون سیستم عملکردی سازمان فروش اموال تمدیکی است که به هر حال گاهن هم ابهاماتی در این خصوص مطرح میشه. توضیح میفرمایید که اون روالی که قانونگذار تعریف کرده برای ماموریت‌های سازمان اموال تمدیکی چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این کالاهایی که طبق قانون احکامی صادر میشه اینا قاچاقن یا بلا صاحبن، طبق قانون باید منتقل بشه برای سازمان اموال تملیکی، یعنی سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، اسمش
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی،
فروش اموال که اینها رو بعداً از طریق مزایده به فروش میرسونن. و الان نمیدونم دقیقاً موضوع ابهامشون چیه، کجای قضیه، تا الانم خیلی در کارشون موفق بودن، هرچند مسائل اتفاق افتاده توی این سازمان خیلی حرف حدیثات داشته در گذشته، ولی توی این چند ساله اخیر من مورد خاصی که به فروش این اموال یا ابهامی درش ایجاد بشه که من متوجه نشدم یا نشنیدم، اگه شما موضوع رو دارید.
بله، حالا آقای اصفهانی عذرخواهی میکنم کلامتون قطع میکنم، مدیر کل محترم تعزیرات استان تهران با ما همراه هستن، شاید ایشون با توجه به اون ارتباطات که پیدا میکنن به موضوع فعالیت های سازمان اموال تملیکی بیشتر بتونن توضیح بدن. آقای اصفهانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از سالی و همکاران محترمتون و همینطور جناب آقای شکری همکار بسیار. سلام علیکم و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر اصفهانی عزیزی، که از بحثایی که عرض کردم در حوزه مبارزه با قاچاق در حال مطرح هست، مأموریت هایی است که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داره که گاهن هم با انتقادهای این عملکرد این سازمان مواجه میشه. یه توضیح بفرمایید که به لحاظ قانونی چه تکالیفی رو این سازمان داره و نهایتاً در حوزه عملکرد این سازمان انتظارات چه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت حضرت امام حسن مجتبی. ببینید، در قانون چه که پیش بینی شده، سازمان اموال تملیکی تکلیف داره که اموالی رو که دریافت میکنه به موجب تصمیمی که محاکم قضایی و یا سازمان تعزیزات حکومتی اتخاذ میکنن، اون اموالی که به صورت قاچاق کشف میشه یا به ظن قاچاق کشف میشه تحویل سازمان اموال تملیکی میشه. یه بخشی از اموال هست که اینها اموال متروک یا اموال بلا صاحب هست که اگر به اصطلاح مشخص شد که صاحبی نداره این اموال، قطعا باید تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بشه و اونها در این خصوص تصمیم بگیرن. اما در سازمان اموال تملیکی کالاهایی که به اونها تحویل میشه متفاوت و متنوع، یعنی بخشی از کالاها رو قانون پیش بینی کرده که اگر جز کالاهای فسادپذیر و مثلا ضایع شدنی هستن و کالاهایی هستن که یا کالاهایی هستن که در اثر مرور زمان کیفیتشون کاهش پیدا میکنه یا عرض کنم که ارزششون کم میشه، این رو باید بلافاصله به فروش برسونن از طریق مزایده و وجه اون رو به حساب سپرده واریز بکنن. در مورد سایر کالاها، چون کالاهای قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده، کالاهای قاچاق و تقسیم بندی شده، کالای مجاز هست، کالایی است که ورودش به کشور مجاز منتها رعایت تشریفات قانونی برای ورودش نشده، این کالا قاچاق هست ولی قابلیت استفاده در کشور رو داره که توضیح خواهم داد، یا کالای مجاز مشروط هست که در این حالی که مجاز هست وارد کشور بشه باید حتما تشریفات گمرکی رو طی بکنه، به اضافه برخی مجوزها رو هم باید داشته باشه مثل مثلا دارو و امثال اینها. و یک نوع کالا هم هست که کالای ممنوع هست که این کالاها تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به کشور نداره و حتی اگر بخوان از طرق قانونی هم وارد بکنن این کالاها امکان ورود ندارن. در خصوص کالای مجاز طبیعتا اگر مشخص شد که حکم به اصطلاح این کالا قاچاق هست و حکم به ضبط اون به نفع دولت صادر شد، سازمان اموال تملیکی میتونه رو به فروش برسونه و از طریق مزایده و عرض کنم که وجه اون رو به خزانه بریزه و عرض کنم که پروندهش بسته بشه. در بحث مجاز مشروط اگر اون مجوزهای لازم داشته باشه که عرض کردم مربوط به داروها و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایش بهداشتی و امثال اینها هست، اگر مصرف انسانی داشته باشه